مطلب مورد بحث این بود که بنا حرمتش به خاطر این نیست که محتوای کلام شخصی که قنا میخواند باطل است. محتواش باطل هم که نباشد قنا حرامه. و مهم همون چگونگی است، کیفیت کار خراب میکنه. درست شد؟ کیفیت که مناسب با مجالس اهل فسوق و معاصیس او کارو خراب میکنه. قرآن هم حجره به خونه حرامه، شعر با معنای قشنگ مثلا حالا سعدی را هم اون مدلی به خونه حرامه. یه مطلبی هم که بالاخره حالا فی حد نفسه از اراجیف و اباطیل و بالاخره مطالبی است که باطل از فی نفسه، اونا هم به خونه حرام. قرآن هم که عرض کردیم که اصلا وجود خوندنش بار وحن اینه، وحن اینه. حالا در شکل تغنیش بود یا در شکل انشاد شعر بود، این شعر رو به یزید نسبت میدن. خورده بود به حال خودش نبود، شعری سرود نعوذ بالله، گفت لعبت هاشمو بالملک فلا خبرون جا ولا وحیون نزه. حالا کس همین شعر رو بخونه با او کیفیت هم بخونه، برخصن مثلا فرض کنم رخصی را بندازن، این شعر شعر باطلیه. شعریست که مگه دو چیز از عقاید را داره منکر میشه، یکی قیامت را، مگه کسی از قیامت که خبری نیارده که هست یا نیست، یکی هم وحی رو داره انکار میکنه. درست شد؟ گفت که اصابت بند خدایی بر اولاغ سوار مسیر طولانی رو پیش گرفته بود. سابق این رباط ها بود که محل استراحت مسافرین بود، الان هم گوشه کنار هستش. رباط مثلا کجا، رباط کجا، یک ساخت و سازی بود که مثلا بر همین بود که مسافرین خسته شب که میرسن حالا نقطه اونجا محل استراحت شد. من خدایی با مرکب خود رفت به یک از همین رباط ها مسافره. این قلندرها و همین آدم هایی که میخواستن بالاخره فضولی کنن و یک بساطی را بندازن، دیدن این بنده خدا با اولاغش آمد در کاروانسرای اونها، خوشحال شدن، گفتن دیگه شرس و بساط ما درست شد. خب کار اینا چی بود؟ اینا بالاخره تنقلاتی تهیه میکرده، لحمی چیزی بالاخره سفره‌ای پهن بشه، بخونن، بزنن، بکوبن، بخورن. خوراک امشبشون رسید. خوراک امشب از کجا تأمین شه؟ این بنده خدا رو خیلی گرم گرفتن، آقا خوش آمدید که منتظرت بودیم، حالا کجا ما رو تا حالا دیدین که منتظر ما باشیم. آدمایی که خیلی به شما حاجه مبندن از اونا برحضر باشید. حواستون باشه ها؟ حاجه ها دیدیم یک چیزی هست خلاصه ما به تجربه ثابته. همین آدمایی که خیلی شما رو تأمین نمیگیرن، اینا بعد معلوم میشه که آره هیچ چیز دیگه مدن نزده. خوب آمدی، خوش آمدی. بعد که ایشون در جمع خلاصه نشوندن و چایی برش بیارن و قهوهی، گفت اشاره کرد برو کارتو انجام بده. کاری که انجام شد این بود که بله رفت و بیرون آمد. بعد دیگه شروع کردن بالاخره به پذیرایی، خریده بودن چیزایی رو، اینا دم گرفته بودن، اون میخوند و اینا نام کف میزدن. بعد دمشون این بود، خر برفت و خر برفت و خر برفت. این دید عجب ملسی، از همه بیشتر داد میزد، خر برفت و خر برفت و خر برفت، کف هم میزدن اونم میخوند. حالا قناشون همینه، تغنی به اینه دیگه، نه با اون کیفیت خاص ماندن. خیلی خوب، تا نیمی از شب که اینا همین کار رو داشتن تا بعد ساعت 11 فرداش بلند شده از خواب سراغ الاغش رو میگیره، رفت و پیش اومد خدایی که الان نگهبون بود، گفت این الاغ ما رو آوردیم تو طویله بستیم الان نیست، کجا رفت؟ گفت ای پیشم که خودت میگفتی خر برفت و خر برفت و خر برفت، از همه بیشتر هم داد میزدیم، مگه خبر نداشتی؟ او سورساتی که راه افتاد رفتیم خر رو فروختیم، بالاخره تنقلات خریدی. مبلس ما مرهونه، بالاخره همون الاغ شما بود. منظورم اینه که حالا یه وقت خوندن اینجوری خر برفت و خر برفت گفتن شرامه؟ خراب او کیفیت خراب میکنه کار رو، به قضیه بوده؟ او کیفیت کار خراب میکنه. در اون چی بود که البته حالا روایتش هم قبول نکردیم سندش رو، اونو که آمدن در مجلس نقل شده طبق نقل عامه که آمدن گفتن که بخوانید برای بالاخره مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها بخوانید، اونو آمدن گفتن که جعنو، بله جعناکم جعناکم هیونا هیونا، آمدیم شما رو با ما تحییت بگید، شما باز شما تحییت، اینا که این حرفا که اشکال نداره، او کیفیت خراب میکنه. ملاحظه فهمیدین؟ منظور کلام باطل دخالتی در حرمت غنا نداره. حالا ادهی که گفتن کلام باطل براش دخالتی است، اونا هم یه مستنداتی دارن، ما مستندات اونا رو داشتیم بررسی میکردیم تا میرسیم به آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیه رو قبلا بحث کرده بودیم در ادله حرمت غنا، ای آیه صحبتش شد. قولو تعالی و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم، سوره لقمان آیه 6. تقریب استدلال اینه کلمه لهو حدیث در قرآن ذکر شده، مراد به لهو حدیث همون باطل، سخن باطله. اضافه لهو به حدیث از قبیل اضافه صفت به موصوفه، معناش این میشه که حدیث لهو، اجتناب کنید از حدیث لهو. بله کسانی هستند که مشتری حدیث لهو، مشتری رو عرض کردیم به اون معنای خاص و اصطلاحی در فقه که عبارت باشه از بی، منظور آن نیست که بی یک طرفش بایه است یک طرفش مشتریه، کاری که انجام بدن اسمش بیه، مشتری یعنی خواهان، اینه دنبال اینه، یه تبادلی اتفاق میفته بین ایشون و او طرفی که میخواند، تبادل عبارت از اینه، او آوازخانی دارد حدیث له، مشتری داره، خلاصه بازارش گرمه، متاع کفر و دین بی مشتری نیست. معلوم شد؟ شما نگران نشین فضلاء علما از کاری که مربوط به دین و شریعت و بالاخره قرآن و فرمایشات حضرات معصومین دارید، افتخارم میکنید و از فرصت ها استفاده کنید همونطور که استفاده میشه انشاءالله. یکی از برنامه های خیلی خوب و جالبی که سابق بالاخره معمول بود الان هم هست کم بیش، همین پنجشنبه جمعه بالاخره رفقا میرن تبلیغ، را بندازین برنامه رو، درست شد؟ قبلا بود یاد خاطرم هست از این مدرسه شب جمعه گاهی 3 ماشین می رفتن 15 نفر می شدن مثلا گاهی کمتر بیشتر. خیلی خوب بود، چند ماه همین برنامه بود، گاهی بنده توفیق بود در جمعشون بودن، خیلی زیبا بود. مثلا کار ما طلبا همینه، ارتباط با توده مردم، با مناسبت ها، ایام فاطمیه پیش روز و ولادتی، شهادتی، امور فرهنگی مدرسه به طور خاص در این امر فعال باشن انشاءالله. از این فضلا رفقایی که درسش میارن همراه میشن. بالاخره تعطیل شده مدتی، دوباره باز بالاخره احیاش کنی.
گروه داریم در فلسطین، بچه دوستان میرن تبلیغ، دوست کسی دوستاش تبلیغ رو
آره
مایزام شکنیم.
خیلی خوب، همین مناسبت های شب جمعه مثلا چیز خوبی است. بریم تو روستای فلان جا ماشین آوار برداریم، چند پنج نفر بریم برگردیم، بسیار لذت داره. برکت زندگی علمی و معنوی طلبگی یکیش همینه. خیلی خوب، حالا اینجا رو ملاحظه کنید، کسانی که مشتری لحو حدیث، یعنی حدیث لح هستن، و حدیث لح تفسیر شده به غنا، و نتیجه سخن این است حدیث لح اونگاه صدق می کند که مضمون کلام باطل باشه. مضمون باطل است، لذا خواندن این حدیثی که لحو است با مضمون باطل با اون شعر خواندن میشه حرام. پس این رو حرام کرده که با خواندن حدیثی که لحو است و باطل با این قصد و نیت که گمراه کنه انسانها را از سبیل خدا، از راه خدا، این حرام است. اما زمانی که تقنی به حق باشه این دلیل رو نمیگیره. یعنی آیه شریفه
معروفه
مثلا معارنات،
این هم میشه معارنات، مثلا
حدیث الله مثلا عباطی میشه معارنات. این البته حالا ماده درونیشه به تعبیری، از اونها تعبیر به عوارض میشه. دقیقا فرمودین مثلا از دخول الرجال علی النساء به عنوان عوارض صحبت میشه. اینجا همون تشکیل دهنده غنا، نفس غنا با چه ماده ایست، با چه محتوایی است، به جهتی قول خودمون فرق میکنه. دقت فرموده، یعنی اونا به اصطلاح خارج از ماهیت غنا هستند اما همراه با غنا. اینجا نه، اصلا حالتی که غنا شکل میگیره به تعبیری با همین محتوای باطله.
غنا
کیفیت دیگه. خب اون جوابشه.
هم در مقام
اون جوابشه. پس نتیجه
هم در مقام کلام باطله.
آره.
پس اون درست حالا خارج.
عرضی که قبلا داشته بودیم. ببینید پس نتیجه که میگیره این آقای مصدر، میگه آقا تقنی به حق معنی نداری. درست شد؟ تقنی به حق دلیلی بر حرمت آن نداری. نتیجهش همین میشه. مثلا تشویق به عبادت، ذکر جنت، مراتب بهشتیان، و همینطور باز میخواند نار و جهنم رو داره توصیف میکنه که آقا چنین و چنان، باید خوندنش و صدای زیبایش افراد رو داره بالاخره پرهیز بده از جهنم. البته حالا معمولش اینه که ذکر صفات زیبای مثلا مؤمنین رو بگه، از جنت یاد کنه، از جهنم بگه با صدای مثلا کذایی که حالا زیباست. چرا میرن به سراغش؟ اون تا نه اون مقداری که، چون که میخواد احساس سرور کنه در مخاطب. با ذکر احوال جهنم ادخال سرور نمیشه. خیلی خوب، این استدلال به این آیه شریفه. منتها اشکالی که میشود به این استدلال این است، لحوی که در آیه شریفه اومده که دی همین لحو الحدیث را انجام میدن برای گمراه کردن مردم از سبیل خدا، این لحو به چگونگی ارتباط داره؟ این کیفیت و چگونگی است که کار رو خراب میکنه، و این کیفیت در هر قالبی باشد بفرمایید که باید ازش اجتناب کرد. عبارتی که بیشه رو داریم اینه معنای آیه شریفه مرتبط به لحو الحدیث این است. لحو الحدیث ای ما یکون فی کیفیته و ادائه من الله، در کیفیت و ادای او لحو هست، یعنی اینو میخوای بالاخره تحققش بدی، بله؟ آره. فیت پس داخل میشود، داخل میشود غنای متعارف در محل بحث. غنای متعارف که همون کیفیت و ادا و چگونگیش مد نظر هست، چرا که اون ادا و منجر شدن و بالاخره تحقق دادنش از لهوه. نتیجتاً اون لحنی که مربوط به کیفیت است شامل می شود تقنیه به باطل را و تقنیه به حق را.